أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بحث در رابطه با انفال و فیع و خمس تا حدی که معنای انفال روشن میشه بحث میکنه. البته اولین مطلبی که باید توجه بهش کرد اون چی که از آیات قرآن به دست می آید. میدانیم یک سوره در قرآن به نام انفال آمده که کل سوره به معنای انفال هست و اولین آیه این سوره هم در رابطه با انفاله که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از اول بحث توجه به خدا و دستور به خدا که هرچی خداوند دستورش رسیده اون را عمل کنید که بعدش هم می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. روشن است که از ابتدا این توجه به فرمان الهی و اون چه خواسته الهی است ما بایستی انجام بدیم و این انفال هم حکم الهی دارد و باید با اون حکم الهی تسلیم باشیم و به اون عمل کنیم. پس از اول سؤال از انفال در رابطه با شأن نزول این آیه هم که ذکر شده، پیغمبر در جنگ بدر برای تشویق کسانی که اهل جنگ بودند و آمده بودند جوایزی را معین کردند که فعالیت هایی که اینها انجام داده بودند و کارهایی که انجام داده بودند و بحث اینکه تعقیب می‌کردن دشمن را، خب گروهی در پی این بودن که فقط غنایم را جمع کنن ولی عده‌ای مواظبت می‌کردن برای پیروزی و اون وظایف جنگی را بهتر انجام می‌دادن. این مسئله شد یک مسئله مورد نظر که در اصطلاح فقهی هر مال اضافی را تقریبا به کلمه نفل، این کلمه نفل یعنی اضافی، چیزی که زائده، یعنی همه حق خودشون را بردن، اون چی که زائد مونده است اسمش نفله. پس انفال بعد از این است که مواردی که تعیین شده یا روال و مسیر معینی داشته برای اون که سهم هر کدام معین بشه، اون سهمهاشون و اون چه نصیبشون بوده برمی دارن، مازاد بر اون می شود انفال. لذا باید ما اولا کلمه انفال را که الان معنا می کنیم مقابل دیگر اون هم خمسه که فرق داره با انفال، و فی هم که یک معنای دیگری است، گرچه بعضی از تفسیرها به خصوص تفاسیری که مربوط به اهل سنت هست یک نوعی معنا کردن که با اون معنایی که ما از آیات قرآن و از روایات به دست می آوریم قدر زیادی با هم تفاوت داره، بعضی قسمت هاش با هم نزدیک به هم. خب حالا که این آیه شریفه را که اول سوره انفال هست تلاوت کردیم، آیه دیگر را هم که باز در همین سوره آیه 41 که از همین سوره هست مرحمت بفرمایید. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. که این آیه 41 از همین سوره انفال بحث غنائم و بحث خمس به وجود میاد. آیا واقعا این ارتباط دارد به اون غنائم جنگی یا این یک لفظ مشترکی است که اینجا ما در ذهنمون میاد که فکر میکنیم غنیمت خسرب اون غنائم جنگی است، یا غنیمتون به معنای فائده هست، فائده هایی که بردید ولو اینکه حالا از طریق جنگ به دست شما رسیده یا غیر جنگ به دست شما رسیده. بالاخره غنائم اون استفاده هایی که میبرن، فائده هایی که میبرن، اون بایستی خمس شدن به طور کلی، که یکیش هم اون چیزهاییست که از طریق جنگ به دست می آید. در حال حالا این را در حد اجمال قضیه که ذکر کرده باشیم این آیه شریفه را ملاحظه می فرمان. یک آیه در سوره حشر آمده که آیه سوره حشر هم ملاحظه فرمایی خیلی روشن بیان فرموده و ما افا الله، آیه 5 همین سوره 8، و ما افا الله علی رسوله، اینجا فیعه اونم بر رسوله، علی رسوله منهم، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اون چی که قضیه اینجا روشن می کند آیه شریفه فیعی است و به بیان فیعه که این قضیه، یعنی شأن نزولش در رابطه با بنی نضر، که اینها از مدینه بیرون رفتن، املاک و باغها و قسمتی از اموال اونها در مدینه باقی موند. عده ای از سران مسلمان ها آمدن پیش پیغمبر، نزد پیغمبر عرض کردن که شما یک چهارم از این مجموعه، پیشنهادشون بود که یک چهارم از این چیزهایی را که اینجا باقی مونده شما بردارید و بقیه را به ما بدهید. این آیه نازل شد که وظیفه را معین فرمود، یک وظیفه واضحی این دعای پشت سر هم بیان شده و اصل هدفم آیه این طور ذکر کرده است که برای افرادی که میخواهن پول به دستشون بیاد و تو دستشون دور بزنه، به ثروتمندها دور میگرده، تو دست این ثروتمند به اون ثروتمند به اون طوری، این را نه به عبارت زیبایی که لکهی این بسیار مسئله، حالا آیه رو تمام کنم مسئله معلوم بشه، این یک چهارم را گفتن به ما بدید و بقیهش برای ما باشه. آیا این نازل شد که این نوع غنایمی که به این صورت جنبه جنگی بهش تعلق نگرفته فی اونیست که خودشون اینا رها کردن و در اختیار مسلمان ها قرار دادن، در اختیار پیغمبر قرار دادن، چون مسلمان ها زحمتی برش نکشیدن، جنگی صورت نگرفته، این مخصوص پیغمبر هست که به صورتی که دستور آیه بعدی هست تقسیم بشه. پس تمام اینها تعلق به رسول خدا و رئیس حکومت اسلامی داره که هر گونه صلاح می دانن مصرف کنن. پیامبر این اموال را میان مهاجرین و کسانی که در مدینه فاقد امکانات بودند و مشکل بودند و فقرای انصار تقسیم فرمودند. غنایمی که بدون دردسر، بدون گرفتاری، بدون جنگ به دست می آید، این حکم مخصوص را داره، یعنی فعل این خصوصیت را داره. پس در واقع ما می خواهیم فعل را جدا ببینیم از این آیه، از آیات انفال جدا میشه معناش، و این را به لفظ فعل نامیده شده. خب اینجور میفرماید آنچه را که به صورت فعل به دست شما رسیده، این مخصوص خدا و رسوله که اونها هر طور صلاح بدانند و به دستوراتی که در آیه بعدی ذکر شده بیان کنند. چون در اینجا نه اسبی تاختی نه شتری اینجا جابجا کردید و وسایل جنگی را برش بار کرده باشید و نه خصوصیاتی که به صورت زحمت جنگی به دست آورده شده باشه تا سپاهی، سپاه جنگی اونها سهیم باشن، نه، به طور کامل در اختیار پیغمبر است و مال خداست و مربوط به پیغمبره. و در همه مواردی که مصلحت در آیه بعدی بیان شده، اینها در اختیار پیغمبر هست و پیغمبر انجام میده. خب حالا یک مطلب اینجا اهمیت داده شده که انشاءالله در جلسه بعدی فرصت باشه ذکر بکنیم، که خصوصیاتی را که برای حاکم قرار داده شده در این دو آیه، یکی در سوره انفال یکی در این سوره هشت، این اختیاراتی است که به حاکم و پیغمبر اکرم اسلام هم از باب اینکه حاکم هستن از جانب خدا ملکیتش مطرح است، که آیا ملکیت خدا و رسوله که ظاهر آیه اینه که برمیگردد به ملکیت پیغمبر و ملکیت خداوند متعال. حالا اینجا آیا مالکیت شخصی پیغمبر است یا نه، مالکیت فقط در حد اختیارات در اختیارشون هست که میتوانن تقسیم کنن. آیه بعدش اینطور: ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله، کلمه لله داره لام اختصاص، لام تملیک یا لام اختصاص، فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم، این دور نزنه تو دست اغنیا و سرمایه بشه برای انبیا. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هرچی خدا دستور داده، این دستور اینه که پیغمبر هرچی به شما داد بگیرید، هرچی هم نهی کرد شما قبول بکنید و نهی بشوید و عمل نکنید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. از جاهایی که بعضی از بزرگان ذکر کردن که مطلب مهمی هست، جاهایی که دستور خاصی رسیده بعد شدید العقاب ذکر شده، یعنی یک امر مسلم و قطعی است و گناه خلاف اون نباید عمل بشه، این آیه شریفه هست. خب انشاءالله ما این مسئله را به طوری که از آیات میفهمیم بتوانیم به درستی ازش برداشت بکنیم، تا برسیم به روایاتی هم که در این زمینه معین کرده و معنا را ذکر کرده. حالا در حد این که وارد بحث شده باشیم، در قانون جمهوری اسلامی هم این بحث آمده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گرچه خصوصیات و ریزکاری های اون بایستی بعداً قوانین معین بکنن و طور ظریفی قوانینی بگذرانن در مجلس. حالا فعلا در حدی که آشنا بشیم، اصل این جریان یکی از مباحثی که واقعا مهمه در نظام اقتصاد اسلام بحثن. در نظام اسلامی انفال یک امر مهمی هست و ما میخواهیم موارد اون و خصوصیات و مصداق اون را هم بشناسیم. در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینجور آمده: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده، مدتی کسانی کشت و زر کردن یا مالکیتی بوده بعد رهاش کردن، که امام وارث و من لا وارث له هست، اینا جز ثروت عمومی در اختیار امام قرار میده. پس زمین های مواد بالاصاله یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌هایی که به صورت طبیعی هست، مراتعی که مرتع که حریم نیست، یعنی حریم موردی مربوط به مالکیت های خاص نیست، مراتع عمومی هست، که در تعبیرهای روایی اومده بطون اودیه و رؤوس جوار. بطون اودیه خیلی موارد رو شامل میشه. ارثی که بدون وارثه، که عرض کردیم امام وارث من لا وارثه، و همچنین اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین گرفته می شود، استرداد می کنن و از اونها بر می گردن که مالکیت خاص ندارن، اینا همه در اختیار حکومت اسلامی تا بر طبق مصالح عامه نسبت به اونها عمل نماید. بعد در ذیل این آمده تفصیل و ترتیب استفاده از هر یکی از این موارد از هر یک را قانون معین می کنن. خب این قانون به خوبی اون عرصه و حیطه وسیع انفال را مشخص کرده و نشان می دهد که مسائل متعددی در ذیل عنوان انفال قرار می گیرد. البته متاسفانه این بحث در کتب فقهی اونطور که باید مفصل بیان شده باشه نشده. البته خیلی هم لازم هست که با این خصوصیات به طور دقیق موازینش بیان بشه جهت فقهی. یکی از مباحثم مبحث مربوط به خمسه، که این خمس چطور ما نسبت به انفال و فعل و موارد اون از هم جدا کنیم و معلوم بشود خمس چه مواردیه و کی دهنده و گیرنده اون خمس هست و چه مواردی باید مصرف بشه. انشاءالله این بحث را در جلسه دیگری در خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. از همه التماس دعا دارم، چون امروز امتحانات عزیزان دانشجو، ما باید قبل از 7 و تقریبا 20 دقیقه جلسه را تمام کنیم. در خدمت آقای سیف اللهی هستیم که بقیه بحث باشد برای ایشون تا 7 و 20 دقیقه که بتوانیم رها کنیم دستگاه را تا اونها بتوانن امتحاناتشون امروز روز امتحانشون بتوانن شرکت کنن. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.